بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
163.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و یرس دیتا دیت المقتول سواء وجبت اصالتا کالخطأ و شبهی ام صلحا کالعمد کل مناسب للمقتول و مصابب له که غیرها من امواله لعموم آیت اولو الارحام فانهم جمع مضاف. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته وارد بحث مانع دوم از موانع ارث شدیم. مانع دوم قتل بود که این بحث مطرح شد که اگر قتلی صورت بگیرد اون قاتل آیا ارث میبره یا نمیبره. بعد رفتیم سراغ این که این قتل عمدی بوده، خطئی بوده، شبه عمد بوده، آیا از دیه مثلا تو قتل خطئی و شبه عمد ارث میبرد نمیبرد، اینا رو بحث کردیم. الان ما دیگه کار نداریم به این که خود قاتل ارث میبره یا نمیبره، اونو بحثش رو تمام کردیم. الان میخوایم ببینیم که از دیه ای که قاتل پرداخت میکنه، چه این دیه رو، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چه این دیه رو اصالتاً لازم از پرداخت بکنه مثل قتل خطعی و شبه خطع. چون در قتل خطعی و شبه خطع ابتداءً دیه ثابت میشه، قصاصی در کار نیست. چه در مثل قتل عمد، چه در مثل قتل عمد صلحاً دیه لازم بیاد بر قاتل. این که میگیم صلحاً، چون در قتل عمد دوستان اولاً و به ذات قصاص لازم میاد، فقط ممکنه ولی دم به جای این که قصاص بکنه راضی به چی بشه؟ راضی به دیه بشه، بگه آقا من قصاص حاضرم نکنم اما دیه پرداخت کنید. این دیه میشه دیه صلحاً، اصالتاً دیه واجب نشد، صلحاً واجب شد، مصالحه کردن به جای قصاص دیه گرفتن. علی ای حالین اگر دیه گرفته شد، چه صلحاً مثل قتل عمد، چه اصالتاً مثل قتل خطا و شبه خطا، در هر دو صورت این دیه رو ما باید به کی بدیم؟ کیا ارث میبرن؟ جدای از بحث خود قاتل که بحثش تمام شد ها، قاتل و فاکتور بگیرید اونو بگذارید کنار، بقیه ورثه کدوماشون از این دیه ارث میبرن؟ یک نظر در مسئله دوستان اینه که همه ورث ارث میبرن، تمام نسبی ها و تمام سببی ها، مثل اموال دیگه میت. اموال دیگه میت رو کی ارث میبره؟ هم نسبی ها ارث میبرن، هم سببی ها ارث میبرن. اینجا هم همین جوره، فرق هم نمی کنه اصالتا واجب شده باشه یا صلحا واجب شده باشه، فرق نمی کنه. به جناب شهید عرض میکنیم که آقای شهید، شما دلیل این حرف رو چی میدونید؟ ایشون میفرماد آیه اولوالارحام. این آیه رو دوستان به نظرم اگر اشتباه نکنم اولین بار ما داریم مطرحش میکنیم، درسته؟ تو این چند صفحه این آیه دوستان تو ذهن مبارکتون باید باشه. خیلی جاها دوستان ما از این آیه برای ارث استفاده میکنیم، یعنی یه مواردی مثل طبقه سوم اصلا تو قرآن نیامده، ارث عمو، عمه، دایی، خاله، هیچ جای قرآن نیست. اگر بخوام به حساب قرآنی ما اثبات بکنیم، تنها جایی که میتونیم اثبات کنیم همین آیه اولوالارحامه. ها؟ حالا اینا بحثش بعدن میاد ها. همین آیه اولو الارحام دلیل است برای ارث طبقه سوم. البته ارث طبقه سوم رو تو روایاتمون داریم ها، اونم حجت سر جای خودش. اما اگر یک کسی به ما بگه از کتاب دلیل بیار، دلیل نداریم الا آیه اولو الارحام. آیه اولو الارحام دوستان هم در سوره مبارکه انفال آیه 75، هم در سوره مبارکه احزاب آیه 6 اومده. آیه اولو الارحام هم اینه: و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، که ازش استفاده میکنن که الاقرب فالاقرب ما باید عرض کنم عمل کنیم. مثلا تا فرض کنید عمو هست، نوبت به فرزندان عمو نمیرسه ها، تا خود عموی میت وجود داره نوبت به عموی پدر میت مثلا نمیرسه. الاقرب فالاقرب. آیه اولو الارحام میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. اون بعضی که اولان کیان؟ اونایی که نسبت به میت اقربن، نزدیکترن، اونا اولان نسبت به بعض دیگر. خب کلمه ارحام جمع مضافه، اولو الارحام جمع مضافه، و لذا چون جمع مضافه داله بر چیه؟ عمومیت است. و لذا گفتن عرض کنم همه وراث رو شامل میشه، دیه مربوط به همه وراث. یه همچی عرض کنم حرفی اینجا زده شده. البته آقا جمال، مرحوم آقا جمال دوستان، یه نکته اینجا داره، اجازه به من بدید وقتی عبارت رو براتون میخونم اون نکته آقا جمال رو براتون میخونم که ایشون چی فرموده، چون یه اشکالی ایشون داره، اشکالش رو مطرح خواهم کرد. این دوستان یک نظر. یه نظر دومی در مسئله وجود داره و اون نظر دوم اینه: بعضیا گفتن نسبت به بستگانی که از طریق مادر منتسب به انسان هستن، بستگانی که از طریق مادر منتسب به انسان هستن، تو اینا اختلاف نظر است که آیا دیه را ارث میبرن یا دیه را ارث نمیبرن. یه عده مثل قائلین قول اول میگه بله ارث میبرن، همه سببی ها و نسبی ها. اولو الارحام عام شامل بگید مواردم میشه آن، به همون دلیل آیه اولو الارحام میگن اینا رو هم شامل میشه. اما دوستان قائل قول دوم میگه متقرب بالعم از دیه ارث نمیبره. میگه آقا متقرب به عم چه بیلی به کمرش خورده به قول بعضیا که ارث نمیبره، چه مشکلی داره، چه گیری داره. این آقایون میگن ما روایات متعددی داریم در مورد برادران مادری که میگه اینا ارث نمیبرن. برادران برادر مادری که میگیم یعنی چی؟ یعنی کسی که برادر میته اما فقط از طریق مادر، یعنی هر دو مادرشون یکی اما پدراشون یکی نیست. نسبت به اینها الاخ و من الام روایات متعددی داریم که اینا میگن ارث نمیبره. سه تا روایت دوستان من براتون آوردم، یکشو میخونم. سه تا روایت وجود داره، یکشو من براتون میخونم، حالا بقیهش رو اجازه بدید رو عبارت یه اشارهی بهش میکنم. حالا سه تا روایت رو عرض کنم اشاره کرده تو کتابتون اما متنش رو نیاورده. مثلا روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام میگه قال الدیتو یرث حل ورثه، دیه رو ورثه ارث میبرن، علا فرائض المیراث، طبق همون فرائض میراث، الا الاخوه من الام، مگر برادران مادری، فانهم لا یرثون من الدیه شیئا، برادران مادری از دیه هیچ ارث نمیبرن، برادران مادری از دیه هیچ ارث نمیبرن. فقط نکته ای که وجود داره این است که این دلیل اخص از مدعاست. شما بگید چرا؟ آباریکلا این روایات فقط برادران مادری رو میگیره، نه هر متقربه به امی. خب دایی هم بگید متقربه به ام است اما برادر مادری میت نیست. این روایت که در مورد دایی که حرف نزد، که در مورد خاله که حرف نزد، که در مورد جد و جده مادری که حرف نزد، که و حالا که شما میخوای بگی متقربه بالعم به کلی ارث نمیبره، خب این روایت که اینو ثابت نمیکنه، که این فقط برادر مادری رو میگه. یه عده دوستان میدونه چی گفتن؟ گفتن اونها هم ملحق به برادر مادری هستن، یعنی اون متقربین دیگر به عم اونا هم ملحق به اخوت من الام هستن. به چه جهت؟ به جهت مفهوم موافقت، اولویت. یعنی وقتی برادر مادری ارث نبره، کمکم کنید به طریق اولا، مثل دایی و خاله و امثال اینها که دورترن ارث نمیبرن. گرچه دوستان این حرف یه جورایی بویه قیاس میده، اگر این اولویت رو کسی مسلم ندونه، یقینی ندونه، عرض کنم خدمت شما قیاسه. مگر اینکه یه کسی بگه این اولویت برای من ثابت قطع هم دارم، چون میدونید اولویت تا قطع پشت سرش نباشه به این راحتی ها قطع و اطمینان قابل پذیرش نیست. البته دوستان مرحوم مصنف در دروس ابتدا حکم به من از ارث دیه کرده فقط در مورد اخوه از اون که موضع نسه، فقط در مورد اینا گفته ارث نمیبرن از دیه، اما بعد قریب شمرده که ما متقربه به عمر رو مطلقا بگیم ارث نمیبره. ابتدا اخوه من العمر رو گفته، بعد گفته ول اقربون من اقرابت العمر مطلقا. این تا اینجا عبارت رو بخونیم سوالاتون رو جواب بدم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. نگاه کنید، و یرث دیته، دیته یعنی چی؟ یعنی دیت المقتول. ارث میبرد دیه را، دیه منظور دیه مقتوله. سواء وجبت اصالتا کل خطع و شبهه ام صلحا کل عم. آقایون این دیه مقتول که میگیم مرادمون دیه مقتولی نیست که قاتلش حتما بگید وارث باشه ها. اگه قاتلش وارث باشه، خود وارث هم ارث نمیبره، حالا بسته به اینکه خطا باشد یا شبه عمد باشه یا عمد باشه ها. اما اومدیم و یه غریبه زد کشت، دیه گرفت، بالاخره اون دیه رو ما به کی بدیم؟ این بس اونجا هم میاد ها، فکر نکنید فقط مال جایی است که قاتل کی باشه؟ وارث باشه. قاتل غریبه هم که باشه همین بحثا وجود داره. یرث دیته، ارث میبرد دیه را، دیه مقتول را. حالا کی ارث میبره میگیم، فرقم نمیکنه که وجبت این دیه اصالتا کل خطع و شبهه یا صلحا کل عمد. صلحا کل عمد به خاطر اینکه در عرض کنم قتل عمد حکم اولیه چیه؟ قصاص. اگر بخوان دیه بگیرن باید مصالحه اتفاق بیفته، اما در قتل خطا و شبه خطا اصالتا اولا و به ذات دیه واجب میشود بر قاتل. خب کی ارث میبره این دیه را؟ میگه کل مناسب للمقتول و مصاب بالله. آیون مناسبن یعنی کسانی که نسبت دارن، نسبی ارتباط دارن. مصاببن یعنی چی؟ یعنی کسانی که سببی ارتباط دارن، کسانی که نسبی و سببی ارتباط فامیلی دارن، همشون ارث میبرن بر اساس طبقات ارث. که غیرها من اموالهی، مثل غیر دیه از اموال این میت. چرا؟ لعموم آیت اولو الارحام فانهم جمع مضاف. چون آیه اولو الارحام که فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این اولو الارحام جمع مضاف است و جمع مضاف هم دلالت بر عموم داره. فانهم جمع مضاف میخواد بگه جمع مضاف دلالت بر عمومیت داره، شامل همه افراد میشه. مرحوم آقا جمال، دوستان یه لحظه حواست به من باشه. مرحوم آقا جمال عرض کنم خدمت شما یه نکته اینجا داره، میگه که لا یخفا ما فی کلام شارح. اشکالی که تو کلام شارح هست مخفی نیست، روشنه. من المسامحه، مسامحه‌ای که تو عبارت ایشون هست روشنه. حیث یظهر منه ان الاستدلال به هذه الآیه والمناسب والمصابب جمیعا، یعنی در واقع استدلال به این آیه شریفه هم برای اثبات نسبی هاست هم برای اثبات سببی هاست. معنه لا یناسب المصابب اصلا، با اینکه اولو الارحام هیچ ربطی به سببی ها نداره. اونایی که سببی ارتباط دارن مثل زوج، مثل زوجه، اینا که جزء اولو الارحام محسوب نمیشن، اینا اولو الارحام نمیگیرتشون. اولو الارحام جمع مضافم که باشه، دلالت بر عمومیتم که بکنه، خیلی بخواد بگیره چیو میگیره؟ نسبی ها رو میگیره، سببی ها رو دیگه نمیگیره. دقت میکنید؟ این اشکال به ظاهر عبارت مرحوم شهید ظاهراً وارده، اما این اشکال دوستان قابل حله. میدونید چرا؟ چون ما تو این مسئله دو تا قول داریم. دقت میکنید؟ دو تا قول تو این مسئله ما داریم و بین این دو تا قول، اون قولی که میخواد بعضی ها رو خارج بکنه، کیا رو میخواد خارج بکنه؟ نمیخواد سببی ها رو خارج بکنه، میخواد متقربین به عمر را خارج بکند. یعنی اگر امر دائره بین این دو تا قول باشه، اصلا سببی ها محل بحث بگید نیستن، و چون سببی ها محل بحث نیستن، ما اصلا برای اون نیاز به دلیل جدایی نداریم. ایشون برای نسبی ها در واقع این دلیل رو آورده. گرچه دوستان بعدش یه بحثی در مورد ارث زوج و زوجه هم میکنه. دقت میکنید؟ یه بحثی اونجا داره، اما ایشون میفرماد اونجا ما عرض کنم هم شهرت داریم بر این که اونا ارث میبرن، هم ادله دیگری داریم. حالا اون میاد. علی‌ای‌حالن اگر ما ارث زوج و زوجه رو سببی ها رو پذیرفتیم، دقت میکنین، حالا به هر دلیلی پذیرفتیم دیگه، این دلیل رو در واقع ایشون برای نسبی ها آورده و دلیل درستی هم هست. برای سببی ها دلیلش انگار جداست که حالا بعدن عرض کردم بس میکنه. این قول اول. قول دوم چی میگه؟ و فی ارث المتقرب بالام لها قولان، در ارث بردن متقربه به ام، مر اون دیه را، لها زمیرش رو بزنید به دیه. آیا ارث میبرن متقربین به ام، اونایی که از طریق مادر منتسب به این شخص هستن نه از طریق پدر؟ اینجا دو تا قول وجود داره. مأخذهما ای دلیلهما. مأخذ یعنی اون محل اخذ این دو قول. اون دلیلی که این دو تا قول داره چیه؟ یک، ما سلف. این ما سلف یعنی عموم آیه اولو الارحام، چون اولو الارحام کمکم کنید متقربین به عمر هم شامل میشه. ما قائل قول اول رو بخوایم نظرش رو مطرح بکنیم، میگه به دلیل آیه اولو الارحام اونها رو هم میگیره. اما از اون طرف و دلالت و روایت محمد ابن قیس و عبدالله ابن سنان و عبید ابن زراره، روایت محمد ابن قیس رو دوستان براتون خوندم، اجازه بدید تکرار نکنم. روایت عبدالله ابن سنان اینه. حالا چون اسمم برده ایشون، اجازه بدید من روایتش رو بخونم، چون هر کدوم یکی دو ساعت بیشتر نیست. یه لحظه حواست به من باشه. عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام قضا امیر المؤمنین، قضا با قاف و زاد، قضاوت کرد امیرالمؤمنین علیه السلام، ان دیه یرس و حل ورسه، دیه رو ورسه ارث میبرن، الا الاخوت من الام. تو بعضی از نسخ ظاهرن داره الا الاخوه ول اخوات، الا الاخوت من الام فانهم لا یرسون من الدیته شیئا. این همون بالای کفه این هم لا یرسون من الدیت شیئا، اینجا هم میگه. روایت عبید ابن زراره چی میگه؟ ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرس الاخوت من الام من الدیت شیئا، لا یرس الاخوت من الام من الدیت شیئا. این سه تا روایتی که ایشون فرموده در وسائل جلد 26 صفحه 36 و 37، روایات 2, 4, و 5، روایات 2, 4, و 5 صفحه 36 و 37 جلد 26. خب حالا سوال، ممکنه یک کسی بگه خب شما این روایاتی که آوردی همش در مورد اخوه منال ام بود، بقیه متقربین به ام رو چجوری میخوای ثابت کنید؟ اینجوری دلیلتون کمکم کنید، اینجوری دلیلتون اخست از مدعا سه تا روایت آوردی، هر سهش مربوط اخوه من الامه و اون که مدعای شما کل متقربین بالامه است، اونو چه کارش میکنی؟ ایشون میفرماد دلالت و روایت محمد ابن قیس و عبدالله ابن سنان و عبید ابن زراره عن الباقر و صادق علیه السلام، چون روایت اول از ابی جعفر بود، دوتای بعدی از امام صادق علیه السلام، به حرمان الاخوه من الام، این روایات اومده مضمونش هم محروم شدن اخوه از ام است از دیه، و الحق غیرهم من المتقرب بالام بهم، ملحق شده، عذر میخوام، ملحق کردن غیر، عرض کنم ملحق شده غیر اخوه من الام، ملحق شده غیر اخوه من الام، غیر اخوه من الام کیان؟ من المتقرب بها، یعنی اون متقربین به امی که اخوه من الام نیستن، اونا ملحق شدن. به کی ملحق شدن؟ الحق بهم، ملحق شدن به خود اخوه من الام. گفتن اونا هم مثل همینان. بگیم چرا؟ میگه لمفهوم الموافقه. این لمفهوم الموافقه یعنی اولویت. اولویت رو به چه دلیل این آقا ثابت میکنه؟ به این دلیل که اون متقربین دیگر به ام نسبت به اخوه من الام دورترن، وقتی دورترن اخوه من الام که ارث نمیبره، اونا به طریق اولا ارث نمیبرن. اگر این اولویت رو کسی عرض کنم پذیرفت، قطعی دانست، لااقل اطمینانی دانست، اگر اطمینان تو اولویت حجت دانستیم کار تمامه، اما اگر این اولویت قطعی نشد، طبیعتاً عرض کردم این استدلال بوی قیاس میده. و استقربه المصنف فی الدروس، قریب شمرده این الحاق را، استقربه اون ضمیر رو بزنید به این الحاق متقربین به عمر به اخوه من العم، یعنی این که ملحق کردن بقیه رو به اخوه، قریب شمرده این حکم الحاق رو مصنف در دروس بعد حکمهی به قصر المن علی موضع الناس، بعد از اینکه حکم کرده مصنف به اینکه ما باید اکتفا کنیم من رو بر موضع الناس. ببینید عبارت دروس اینه، من عبارت دروس رو بخونم این نصف سطر براتون روشن میشه. عبارت دروس دوستان اینه، میگه و یرس دیه، دروس واقع پاورقتون هست جلد دو صفحه 348 347 تا 48. عبارت دروس دوستان اینه، جلد دو صفحه 347 و 48 میگه و یرس دیه من یرس المال، دیه رو ارث میبره هر کسی که مال رو ارث میبره، عدل اخوه والاخوات من الام. میگیم چرا؟ میگه لروایات متضافره. کیو استثناء کرد؟ نگفت عدل متقربین بالام، گفت عدل اخوه والاخوات من الام. دلیلش چیه؟ لروایات متضافره. اما یه مقداری که میره جلو میگه والاقرب من و قرابت الام مطلقا، یعنی اول میره سراغ همون مواردی که فقط نص گفته اما بعدش عمومیش میکنه. ایشون هم میگه واستقربه المصنف، این واستقربه یعنی با اقرب آورده، قریب شمرده این حکم الحاق رو مصنف در دروس بعد از این که حکم کرده مصنف به اکتفا کردن من بر موضع نص، یعنی ابتدا من رو تو موضع نص فقط آورده اما بعدش عامش کرده، گفته همه متقربین به عم همین اقرب این است که همین وضعیت رو دارن. حالا یا به خاطر مفهوم موافقت بوده یا به خاطر عرض کنم خدمت شما مثلا فرض کنید عدم وجود فتوا نسبت به خصوص اخوه من الام، به هر دلیل ایشون بالاخره بعدش گفته ولی اقرب و من اقرابت الام مطلقا. سوال دارید بفرمایید. اون کیشون گفت مفهوم الموافقه آره. نه مفهوم موافقت یعنی وقتی اخوه من الام خارج شد و ارث نبرد، به طریق اولا بقیه متقربین به هم ارث نمیبرن چون اونا دورترن. اخوه من الام در واقع جز نزدیکترین فرد است به میت که از طریق مادر با او رابطه فامیلی داره دیگه. عرض کردم این اولویت اگر برای کسی قطعی باشه بله، اما اگر کسی گفت نه شاره ممکنه در مورد اینه که نزدیکه بگه ارث نمیبره، اونی که دورتره بگه ارث میبره. نه اخوه، اخوه و اخوات فرق نداره. بعد ما مواردی که میگیم معمولا مگه یه قرینه‌ای داشته باشه، نکته‌ای داشته باشه، ولی اخوه که میگیم اخوات رو هم شامل میشه. چرا؟ اگر قرآن فرمود لا تقل لهما اف، به پدر مادرت اف نگو، بعد شما میتونی بگی به طریق اولا نمیشه کتکش زد؟ اونجا من دوتا دستم رو قرآن میذارم میگم بله، دوتا دست رو، اما اینجا دوتا دستم رو نمیتونم بذارم رو قرآن، یه انگشتم هم نمیتونم بذارم، یعنی به اون اطمینان نیست آدم، اون قطع نیست، اینجور نیست که همه جا زیر سوال بره. ببینید این منات مال جاییه که ما تصریحی تو روایات نداشته باشه، ما این نزدیکی و دوری رو میپذیریم، قبول داریم، ولذا تو آیه اولو الارحام هم آیون همین جور استدلال کردن. اما اگر یه جایی روایت گفت اخوه من الام از دیه ارث نمیبره، خب چرا نگفت متقربه به ام، فقط اخوه رو گفت؟ آیا میتونیم از این اخوه نتیجه گیریم که داییش هم ارث نمیبره؟ نگفته، فقط اخوه من الام گفته. آیا قطع دارید؟ ولی منات تو جاهای دیگه همینه، اما شاید اینجا یه ویژگی داشته. اگر یه کسی همچه حرفی رو زد گفت شاید اینجا ویژگی داشته، ببینید تو لا تقل لهما افنی، کسی نمیتونه بگه آقا اف ویژگی داره، اف به پدرت نگو، اما مش تو صورتش بکن، نمیتونیم بگیم اف ویژگی داره، اگه اف نگو پس کتکش هم نزن، اون قطعیه. یعنی احتمال وجود ویژگی برای اف واقعا اونجا منتفیه. خیلی کج فهمیه کسی بگه آقا اف به پدرت نگو اما کتکش بزن، اما اینجا اگر یه کسی بگه اخوه من الام ارث نمیبره اما دایی ارث میبره، میگید واقعا کج فهمیه. اگر اینقدر مطلب واضح باشه، اولویت وجود داشته باشه که بگید این کج فهمیه، اصلا معنا نداره، خب بله اولویت اینجا هم ثابت. اما اگر اولویت ثابت نشد به صورت قطعی و اطمینانی، کار مشکله. ما تو طبقات که مشکل نداریم، ما مگه الان تو طبقات مشکل داریم؟ نمیخوایم بگیم اگر برادر هست دایی ارث ببره، دایی تو طبقه سوم است، برادرم تو طبقه دوم، حالا فرض کنید برادر مادری نداره، اصلا تو طبقه اول و دوم هیچ کیو نداره، سوال آیا تو طبقه سوم دایی ارث ببره یا نه؟ اگه شارع مقدس بگه آقا برادر که تو طبقه دومه از دیه ارث نبرد، برادر مادری، اما دایی که تو طبقه سومه در فرض نبود فردی از طبقه اول و دوم ارث ببرد، شما چی میگید؟ میگید خیلی حرف عجیب غریبی زده شارع؟ اگر این بعید به نظر میرسه میگیم نمیتونه هم چرف زده، اوه طبقه سومه این طبقه دومه، نمیشه هم چرف زده باشه، خب بله پس اولویت برای شما قطعی ثابت، اون وقت میتونید این حرف رو بپذیرید. گفتنم ما نمیخوایم این اولویت رو هوش بکنیم، ما گفتم قائلم داره، اما میخوام بگم که اینجور نیست که مسلمم باشه، دقت میکنید؟ خب بس آخرین مطلبی که دوستان ایشون در این مانع دوم از موانع ارث مطرح میکنه، بحث ارث زوج و زوجه از دیه است. آقایون زوج و زوجه دیه رو طبق قول اشهر به تعبیر کتابتون از همدیگه ارث میبرن، یعنی اگر زدن زوج رو کشتن دیه دادن، زوجه از اون دیه ارث میبره، کما این که اگر زدن زوجه رو کشتنش دیه دادن، زوج از دیه زوجه ارث میبره. البته دوستان ما یه روایتی داریم از سکونی که مضمون این روایت این است که زوج و زوجه از دیه ارث نمیبرن. میخونم روایت رو براتون. عرض کنم طلب شما باشه میخونم. مرحوم شهید میفرماید این روایت یا ضعیف السنده که ظاهرا خود ایشون معتقد ضعیف السنده، اگر ضعیف السندم نباشد باید حتما حمل بشه بر تقیه. این که میگه حمل بشه بر تقیه معلوم میشه اهل سنت اعتقادشون این است که زوج و زوجه از دیه همدیگه ارث نمیبرن. ها میگه یا این روایت ضعیف السنده، اگر کسی هم عرض کنم قائل به ضعف سند این روایت نباشه باید حملش کنه بر تقیه. البته دوستان ما یه چیز داریم و اون این که زوج و زوجه از حق قصاص ارث نمیبرن، از حق قصاص ارث نمیبرن. یعنی اگر زوج مثلا حق قصاصی داشته باشه و از دنیا بره، اون حق قصاص منتقل به زوجه نمیشود، چون میدونید انسان همجور که از اموال ارث میبره حقوق رو هم ارث میبره. اما زوج و زوجه از حق قصاص ارث نمیبرن. زدن بابای زوج رو کشتن، الان زوج حق قصاص داره، اما قبل از اینکه حق قصاص خودش رو بگو اعمال بکنه از دنیا رفت، آیا حق قصاص ارث میرسه به زوجه یا ارث نمیرسه؟ حق قصاص رو ارث نمیبرن از هم دیگه. اما اگر صاحبان حق قصاص مصالحه کنن به جای قصاص در قتل عمد دیه بگیرن، یعنی اون کسی که صاحب این حق قصاصه بگه آقا من از این حق قصاص عرض کنم میگذرم، قصاص نمی کنم، دیه میگیرم، دیه که گرفتن کمکم کنید از اون دیه زوج و زوجه از هم دیگه ارث میبرن، مثل اموال دیگر میت، مثل غیر زوج و زوجه. دلیلمون چیه؟ دلیلمون دوستان روایات عامیست که در اینجا وجود داره، روایات عامیست که در اینجا وجود داره. اجازه بدید یکی از روایات عام رو براتون رو عبارت میخونم، نگاه کنید. و یرسها از زوج و زوجه فل اشهر، ارث میبرد دیه را زوج و زوجه در اشهر اقوال. این ظاهر عرض کنم ارث میبره دیه رو، دیه خود زوج و زوجه است، نه دیه یک فرد دیگری ها. اون مثال من شما رو به اشتباه نندازه، مثلا اگر پدر زوج از دنیا بره دیه بگیره بعد خود زوج از دنیا بره، خب معلومه این دیه رو اون ارث میبره، اون جزء اموالش هست، اصلا دیه خودش نیست. نه، زوج کشتنش به قتل رسوندنش دیه پرداخت کردن، میخواد بگه زوجه از این دیه ارث میبره. یرثها از زوج و زوجه تو فل اشهر. و روایت السکونی به من احما ضعیفتون او محمولتون علی التقیه، روایتی که سکونی داره که زوج و زوجه از دیه ارث نمیبرن، این یا ضعیف السنده، اگر کسی او رو ضعیف هم نداند کمکم کنید باید حمل بر تقیه بشه. اهل سنت معتقده به عرض کنم ارث نبردن زوج و زوجن حمل بر تقیه میشه. حالا روایت متنش چیه؟ ببینید روایت متنش اینه: ان نوفلی، ان سکونی، ان جعفر، ان ابیه، ان علی علیه السلام. دقت کنید، ان علی علیه السلام کان لا یورث المرء من دیت زوجها شیئا، لا یورث المرء من دیت زوجها شیئا، ولا یورث الرجل من دیت امرأته شیئا، نه زن از دیه زوج چیزی میبره، نه مرد از دیه زن چیزی میبره، ولل اخوه من الام من الدیت شیئا. اخوه من الام که تو اون ستاره باید داشتیم اینجا هم داره، درست شد؟ وسائل جلد 26 صفحه 39، صفحه 39. خب ایشون میفهمد ولا یرسان القصاص اتفاقا، اینا حق قصاص رو به اجماع ارث نمیبرن، حق قصاص رو به اجماع ارث نمیبرن. این البته ما حق قصاص رو چجوری معنا کردیم؟ ما گفتیم یه حق قصاصی زوج داشته چون مثلا باباشو کشته بودن، بعد از دنیا میره این حق قصاص منتقل میشه یا نه. ممکنه ما این حق قصاص رو حق قصاص خود زوجم معنا کنیم ها، یعنی بگیم زوج رو کشتنش بالاخره ولی یه دم حق قصاص داره دیگه، عمدن زدن شوهر این زن رو کشتن، حق قصاص اتفاق افتاده. میخوام بگیم زوجه اینجا اون حق قصاص رو نداره، دقت میکنید؟ یعنی حق قصاصی که میاد زوجه دخیل نیست. مثلا پدر زوج ولی یه دم است، ولی یه دم زوجه نیست و زوجه اثری توی این حق قصاص و تصمیم گیری برای قصاص مثلا نداره. علی حال میگه ولا یرسان القصاص اتفاقا، ولکن لو صلح علی الدیه فی العمد، اگر قتل عمدی بود بعد مصالحه کردن بر دیه، مثلا پدر زوج اومد گفت چی؟ گفت من قصاص نمیکنم، دیه میگیرم، ها دیه رو گرفت، اون وقت ورسا منها که غیرها من الاموال، زوج و زوجه از اون دیه ای که مصالحه شده بابت حق قصاص عرض کنم دیه گرفتن، مثل اموال دیگه ارث میبرن. ورثا منها که غیرها من الاموال و غیرهما من الوراث، غیر زوج و زوجه من الوراث، یعنی وراث دیگر عرض کنم مثل عرض کنم زوج و زوجه اونا هم ارث میبرن. چرا؟ دلیلمون روایات عامی است که اینجا وجود داره، للعموم. من یه روایت از روایات عامی که بعضی از محشین اینجا اشاره کردن براتون بخونم. روایت عامی که میگه دوستان معلوم میشه ما در خصوص زوج و زوجه دلیل خاصی نداریم، روایاتمون روایت عامه، به عمومهی شامل زوج و زوجه هم میشه. اون روایت چیه؟ یه روایتی داریم دوستان، خبر اسحاق عن ابی عبد الله علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قبلت دیه العمد، اگر دیه عمد پذیرفته شد توسط صاحبان دم، فصارت مالن، بعد اون دیه عمدی که گرفته شد تبدیل شد به مال، یعنی اون قصاص تبدیل شد به دیه، دیه مال شد، فصارت مالن، این میشه مال، فهیه میراثون کسایر الاموال، فرمود این میراث مثل سایر اموال. آقایون سایر اموال چه کار میکنن؟ به زوج و زوجه میدن یا نمیدن؟ میدن، اینم میدن. این فهیه میراثون کسایر الاموال معناش این است که زوج و زوجه هم از این دیه بهره ای داره. تمام شد. سوال ندارید؟ ببینید ما به صرف این که این نظر موافق اهل سنته که نگفتیم حمله بر تقیه میشه، ما از اون طرف عموماتی داریم، از این طرف مسئله مهمیست. یه دونه روایت هم بیشتر نداره، اونم خیلی ها میگن این روایت ضعیف السنده. یعنی ببینید همه چی رو بذارید کنار هم دیگه، اگر دلیل محکم و مستحکمی ما داشتیم که این حرف رو نمیزدیم که بنا نیست تمام احکام ما مخالف اهل سنت باشه، هیچ حکم موافق اهل سنتی نداشته باشه، ما یه همچه حرف نمیزدیم. میخوایم عرض بکنیم ما نسبت به زوج و زوجه ادله عاممون میگه اونا ارث میبرن از دیه، این یک. ثانیه نسبت به اون ادله ای که میگه زوج و زوجه از دیه ارث نمیبره، یه دونه روایت داریم، اونم یه عده زیادی میگن روایت ضعیف السنده، یعنی دلیلش هم دلیل محکمی نیست. نه اگر ضعیف بودن شو میپذیرفتیم که دیگه کار تمام بود. فرض بکنید از 100 تا فقیه 90 تاش میگن این ضعیف السنده، 10 تا فقیه اینو ضعیف السند نمیدونن، علی عیارن میگن سکونی روایت مقبوله، میپذیریم. اما همین ده تایی که میگن میپذیریم میگن ماییم و یه روایتی که 90 نفر گفتن این ضعیف السنده، هیچ دلیل دیگه هم نداره. مسئله هم دوستان مسئله مهمی است، نباید یه روایت. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید یه نکته عرض میکنم خیلی به دردتون میخوره، اگر بخواید فقه کار کنید تا آخر عمر فقهیتون به دردتون میخوره. ببینید ما روایات رو چوب خط نمیگذاریم، مرز براش قرار نمیدیم، میگم آقا مرز صحت و سقمش اینه، اینجوری نیست. خیلی چیزا تو پذیرش و عدم پذیرش روایت موثره. مثلا فرض بکنید اگر مسئله مهم و پرکاربرد باشه، مسئله مهم و پرکاربرد باشه، مثلا فرض کنید به خاطر فلان عمل که این عملم خیلی توی مثلا فرض کنید جامعه اتفاق میفته، یک کسی میگه حکم اسلام قتله، این هم مهمه چرا؟ چون بحث قتله، میخوان یه آدمیزاد رو بکشن. هم پرکاربرده، یعنی این مسئله تو جامعه خیلی اتفاق میفته. اگر نسبت به این مسئله یه دونه روایت فقط داشته باشیم، فقط یه دونه روایت، ولو سندش سند اعلایی باشه، سند اعلایی یعنی هیچ مدل ضعفی درش نباشه، آقایون به این راحته بگیم چه روایت فتوا نمیدن. میدونی چی میگن؟ چه تو ذهنشون میاد؟ میگن یه همچی مسئله پرکاربردی، یه همچی مسئله مهمی، نباید یه دونه روایت داشته باشه. اگر حکم قتل و حکم اعدام برای همچی مسئله بود، حتما به واسطه پرکاربرد بودن و مهم بودنش از هر امام 4 تا روایت باید میومد، 2 تا روایت باید میومد، حداقل از امام صادق و امام باقر باید مثلا 5 تا روایت تو اینجا داشتیم. ما نسبت به این که مثلا یه کسی میخواد وارد مسجد بشه با پای راست وارد بشه، چند تا روایت داریم. یعنی مسائل کم کاربرد یا کم اهمیت نسبت به این مسئله، روایات متعدد داره. چطور یه همچی مسئله مهمی و پرکاربرد یه دونه روایت داشته باشه؟ یعنی خود این طرف رو به چی میندازه؟ به شک و شبهه میندازه. یعنی اینا باعث ضعف. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وجود یک روایتی که یه عده ضعیف میدونن، ولو یه عده میگن آقا نه ما به مبنای خودمون این رو ضعیف و سند نمیدونیم، اما یه مسئله مهم عرض کنم اینجوری رو که آثار فراوانی هم داره، نباید یه دونه روایت داشته باشه. لذا اینا همه دست به دست هم میده که حملش میکنن بر تقیه و ازش میگذرن. دقت میکنید؟ بریم سراغ آخرین مطلب. من این آخرین مطلب رو شروع بکنم تا انشالله فردا برسیم به بقیه مطلب. دوستان و بزرگوار، سومین مانع از موانع ارث رقیت است. رقیت، ببینید دوستان بزرگوار، رقیت هم مانع از ارث است در وارث، هم مانع از ارث است در مورث. یعنی چی؟ یعنی اگر وارث رق باشه اشکال نداره که یه آقا پسری خودش عبده، پدره چیه؟ حره. پدر مالی داشته، از دنیا رفته، طبیعتاً وقتی از دنیا رفت ارثش میرسه به کی؟ میرسه مثلا به فرزندانش دیگه، یکی از فرزندانش هم این عبده. میگیم این آقا چون عبده ارث نمیبره. وارث رق، وارثی که عبد هست، وارثی که مملوک دیگرانه، ارث نمیبره. اگر چه دوستان مورث هم مثل وارث رق باشه، یعنی حتی در صورتی که اون پدر هم عبد باشد، باز پسر عبد از پدرش ارث نمیبره، حتی اگر پدر او هم عرض کنم خدمت شما رق باشه. فقط حر دوستان ازش ارث میبره، یعنی حر است که از این آقا ارث میبره، ولو دوستان اون حر ضامن جریره باشه. ضامن جریره، یعنی حر ارث میبره ولو ضامن جریره باشه که خیلی دوره. رق ارث نمیبره حتی اگر ولد میت باشه. این عرض کنم مانع از ارث در وارث. در مورث هم همین جوره، یعنی شخص حر از میت رق و مملوک ارث نمیبره. یعنی اگر یک کسی از دنیا رفت، خوب دقت کنید، اونی که از دنیا رفته عبد بوده، از دنیا رفته، درست شد؟ ولو دوستان ما قائل به مالک شدن عبد باشیم. آخه ممکنه شما به ما بگید آقا شما همیشه تا حالا میگفتید چی؟ میگفتید العبد و ما فی یده کانه لمولا. خب عبد که مال نداره که بخواد چیزی به ارث بگذاره از خودش. دو تا مبنا اینجا وجود داره، غالبا معتقدن العبد و ما فی یده کان لمولا، اصلا عبد مالک نمیشه. خب اگر مالک نمیشه که ارث هم نمیگذاره دیگه، طبیعتا معنا نداره بگیم ارث میگذاره، بعد ارثو کی میبره؟ اما یه مبنایی وجود داره که اونم طرفدارانی داره که میگن عبد مالک میشه. حالا بر اساس این مبنای دوم که عبد مالک میشه، اگر این آقای عبد مالک شد، اموالی داشت، از دنیا رفت، میگیم چون عبده و از دنیا رفته، تمام اموالش بعد از مرگش میشه حق مولا به ملکیت، چون مالکش بوده اموالش میشه مال او. این اموال به ورثه اون آقا میتی که از دنیا رفته نمیرسه. درست شد؟ فرقی هم نمی کنه که چه مدل عبدی باشه، عبد قن باشه، عبد مکاتبه باشه، عبد مبعث باشه، فرقی تو این جهت ندارد. یه نکته عرض کنم، عبارت بخونم، نمی رسیم. نگاه کنید، و ثالثها الرق و هو مانع من الارث، رقیت مانع از ارث بردن از فل وارث، و ان کان المورث مثله، اگرچه مورث هم مثل خودش عبد باشه، بل یرث الحر، بلکه حر از او ارث میبره، یعنی حر است که از این عبد مثلا ارث میبره، ولو اون حر چی باشه؟ زامن جریده باشه. این بابا از دنیا رفته بچه‌م داره ها، اما چون بچهش عبده ارثو به اون نمیدن، میدنش به زامن جریده. و این کان زامن الجریده دون الرق، و این کان ولدن، به رق نمیدن ولو اون رق چی باشه؟ ولد میت باشه، اما بهش نمیدن. و فل موروس، این فل موروس عطب به اون فل وارثه، یعنی رق مانع من الارث فل موروس، این موروس یعنی موروسون من، یعنی مورث، یعنی میت، میتی که از دنیا رفته رقیت او هم مانع از ارثه. مانع از ارثه یعنی چی؟ یعنی ارث نمیتونه از خودش به جا بگذاره برای ورثه، ولذا میگه فلا یرث الرق قریب الحر، ارث نمیبرد از رق قریب حر او، یعنی قریب حر این میتی که رق است از او ارث نمیبره. و ان قلنا به ملکه، بگو اون رق، ولو ما قائل به مالک شدنه اون رق باشیم، میگیم خب حالا اگر نمیتونه ارث بگذاره برای ورثه خودش، پس مالش دست کی میفته؟ میگه بل ماله لمولاه به حق الملک، به حق ملکیتی که مولا داره اموالش مال اونه، لا بل ارث مطلقا. این مطلقا یعنی در همه اقسام رق، فرق نمیکنه اون عبد عبده قن باشد، مبعث باشه، مکاتب باشه، فرق نمیکنه، ولو کانه دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمد لله. بله بله، فرق نمی کنه، هرچی گفتیم در مورد کنیزم هست.